Volesse dire che la nuova attacco di Mercuri Hester ha risposto a tutti i dati di quella della regione da Reggio, e di Roma riuscirà a sfida
ابراهيم ان جعفر ان ابيه ان علي عليه السلام.
که این سندش بازای خودی رو تبدیل به موثقه کردن ولی ظاهرن مراجعه کردید لا اقیم على رجل حتا به عرض العدو. اینجا امیر المؤمنین تعبیرشون رو لا اقیم على رجل حتا به عرض العدو من اقامه حد نمی کنم. یک زیدی داره حتی یخرج منها مخافت ان تحمل تحمله الحمیه و ینحق بالعدو. اقامه نمی کنم تا از اوضا بیرون. علتش اینه به خاطر که می ترسم که ان تحمله الحمیه و یعنی حتی به العدو. از شاید که چون این ترس وجود داره من اقامه حد نمی کنم. این دو روایت که در اینجا آمده که روایت دوم شدار به یاسم ابراهیمش خالی از اشکال نیست، به خاطر همون بحث این مفصلی که سابق راجع به رجال کامل زیارات داشتیم. اگر کسی روایت واقع در سلسله سند کتاب رجال کامل زیارات را بپذیرد، کمایی که آقای خویی در مدتی از عمرشون معتقد به همان بودن، او روایت دوم چه معتبر. و اما اگر کسی رجال کامل زیارات را نپذیره طبعا اون اعتبار نداره. راجبه که رجال کامل زیارات یه وقتی مفصل صحبت کردیم دیگه، چه دو بارم که بار دو بار سه بار بحث کردیم، چهار پنج بار در باب رجال کامل زیاراته و یک قول رو پذیرفتیم که اون شامل اینجا ها نمیشه و غالبا اعتباری نداره مگر در یک صورت که بکنش. خب ما ببینیم که اون دو روایت از حیث اون دو اختلاف چه نسبتی بینشون هست و چه دلالتی داره. بله، حالا یه بررسی میکنه که ایشون چرا گفته اینو بعد عرض میکنم. الان بعد عرض میکنم یه نکته دیگه هم در این بحث هست که شما رو بعد عرض میکنم از شما که معنا از آن دلالت. ببینید ما دو بحث در اینجا وجود داشت، یکی این که آیا این اقامه حد کراهت داره یا لا یجوز، کراهت داره یا اینکه لا یجوز. این یک اختلاف بود. یک اختلاف هم اینه که مطلقه یا مختص به جایی که احتمال وجود داره که این شخص از مسلمان ها جدا بشه. اما از حیث اول این دو جهت رو در با ملاحظه این دو روایت رو بررسی کنیم. اما از جهت اولا و اختلاف از حیث کراهت یا عدم جواز و حرمت، در اینجا روایت هم از قدیم که در بین متأخرین و معاصرین تقریبا اتفاق بر عدم جوازه که لازمه عدم جواز حرمت تکلیفی و زمان وضعی اگر کسی اومد اجرای هستن زامنه نمایسته اجرای هستن. در بین متأخرین تقریبا اتفاق بر عدم جوازه، اما در بین متقدمین بعضی تعبیر به کراهت داشتن. سه مثاله که علامه در بعضی کتاباشون رو دارن که یک ده از این جهت اولا اینه که دلالت این را از این حیث بررسی بکنیم. در اینجا لا یقامو در روایت اول و موثقه اول دلالتش واضحه، بحثی درش نیست، ولی که لا یقامو نفعیست که در مقام نهیه دیگه. لا یقامو علا احد حد بعرب العدو یعنی جایز دیگه، نفیه در مقام نهیه و دلالتش بر عدم جواز و حرمت تازه آکد از نهی هم هست. نفیه که در مقام نهی به کار میره دلالتش همونطور که در اصول گفته شده بر نهی، آکد در حرمت، آکد در اشد. بنابراین اگر ما باشیم و خود این روایتی مشکلی در این نیست. بله اما روایت دوم، روایت دوم این که لا اقیم علی رجل حدا بعرض العدو، در روایت دوم نقل سیرت اون نیست، یعنی دستور نداره که این کار نشود، بلکه امیرالمومنین فرمود که من این کار رو نمی کنم، چون فعل نقل میشه در اونجا، نقل فعل سیره عملی. این سیره عملی از شبت که گفته شده که عدم فعل و ترک فقط دلالت بر این کند که واجب نیست، اما دلالت بر حرمت نمی کنه. این در بحث سیره عملی گفته شده در اصول که فعل دلالت بر جواز به معنای عام می کنه، یعنی نشون میده که این کار می شود انجام داد، یعنی واجب نیست، فقط عدم وجود را نفی می کنه. اما منافاتی با این نداره که از شبت که ممکنه که فعل دلالت بر این کنه که حرمت نیست، فعل فقط دلالت بر عدم حرمت می کنه، اما دلالت بر وجود یا جواز به معنای خاص یا حتی کراهت یا استحباب از شبت که امه، میتونه هر یک از اون وضعیت ها را داشته باشه. فعل معصوم فقط دلالت بر عدم حرمت میکنه، حتی دلالت بر کراهت، عدم کراهت هم خیلی نمیکنه، ممکنه که یک کار ولو که بگیم معصوم مکروه هم انجام نمیده، ممکنه بگیم در شرایطی بوده که عنوان ثانوی اون رو جایز کرده و کراهتش رو برداشته بوده. اجمالا اونیست که دستاش میگن اینه که دلالت بر عدم حرمت میکنه و اما دلالت بر وجود نمیکنه. از این طرف هم هر که معصوم، این که معصوم در یک وضع خاص فلان عمل را انجام نداد، این دلالت میکنه که واجب نبوده اون فعل در اون شرایط، اما این که حرام است یا مکروه یا جایزه، این دیگه از فعل این مدلول بیرون نمیاد. این چیزیست که در اصول گفته شده و بنابراین با توجه به این حرف و قاعده‌ای که در اصول در باب فعل و سیره عملی نقل شده، این روایت دوم نمیتواند دلالت بر حرمت بکنه، برای اینکه نقل شده که حضرت فرمود من این کار رو نمی کنم، من این کار رو نمی کنم، این هم از این که حرام باشه یا اینکه مکروه باشه، این با کراهت هم قابل جمع. این فرمایشیست که گفتن راجب این جوابی بود، مطمئن این فرمایش جواب داره، جواب داره به چند جواب، یعنی این رو نمیشه بگیم که دلالت بر حرمت نمی کنه و بنابراین مثلا چون این جواب داره لا اقوی، حتی ممکنه بگیم دوری در این داره که حضرت نمی پسندیده این کار را، اینجوری نمیشه استدلال کرد. پس بنابراین این جواب دوم، حالا اول اینجور گفته شده که لا اقوی اما از شبت که حرمت و بلکه این که حضرت فرمود که من این کار را نمی کنم، برای میشه که خیلی مشکلی نداشته حضرت دیگه می پسندیده این کار را انجام بده، اینجور برداشتی در مرحوم شهید و اینها در مسالک داشته که ناقیمو دلالت بر حرمت نمی کنه بلکه اشعاری به کراهت داره، من این کار را نمی کنم، این جایز بیا از اولاً و به ذات مثلا من نمی پسندم این کار را انجام بدم. این روایت دوم اینجور برداشتی و استظهاری ازش شده، اما این استظهار قابل جواب به چند جواب. یک جواب این که این از شبت که با ملاحظه روایت اول این معنا میشه، درست اینجا اگر روایت تنها بود اعم بود از حرمت و کراهت یا اشعاری هم حتی به کراهت داشت، اما وقتی که لا یقام الحد علی عهد به عرض العدو بدونیم با اون قاعده کلی که اون قول دیگه و قانون و قاعده است، معلوم میشه که این عدم اقامه حد امیر المؤمنین به خاطر این بوده که جایز نبوده. این اولا با اون روایت، این روایت معنا و تفسیر میشه، این اول. ثانیا اینکه سابق بازی مفصل صحبت کردیم راجع به بحث کردم که در خصوص بحث سیره و فعل معصوم در اصول کم بحث شده، پراکنده است مباحثی که در مورد سیره است و مرحوم شهید صدر یه مقداری در کتاب‌های اصولیشون راجع به سیره و فعل معصوم صحبت کردن. و از کلیم که در حالی که جای مباحث طولانی تر و مفصل تری بوده، یه نظر من در جای اون رو بحث کردم و قبلان اشاره کردم بعضی از نکاتی را در همون کتابی که منتشر شده سابق از کلیم در مقدمش خود من نوشتم آمده و کتاب تربیت فرزنده مقدمش مقدمه فرموت به سیره معصومینه که چند نکته از نکات مهم رو جا آورده. حالا این بحث نیازمند تفصیل بیشتری است. فقط من اینجا به این نکته اشاره بکنم که اونی که فقها و اصولیون گفتن که فعل بیش از عدم حرمت و ترک بیش از عدم وجود رو افاده نمی‌کنه، این در حالت طبیعی به شرایط معمولی، اما می تواند قرائنی جمع بشه که دلالت فعل را به حد بالاتری برسانه، دلالت ترک را به حد بالاتری برسانه. این قرائن همون چیزی که ما در جایی اونجا اشاره بهش کردیم، در نوشته هایی هم دارم که مفصل‌تر حدود 7-8-10 تا مثلا قرینه هست که دلالت فعل یا ترک را دلالتش میاره بیش از اون حد معمولی و حد عقل میرسونه. یعنی فعل رو نقل فعل میشه دال بر وجود، یا نقل ترک معصوم دال بر حرمت میشه. قرائن مختلفی داره که در جای خودش بحث کرد. اینجا اثرات که قرینه که وجود داره این است که در اینجا جواب دوم ما این است که گرچه قاعده اولی در نقل ترک این است که دلالت بر حرمت نمی کند، اما می شود اینجا قرائنی آورد که بگیم خود این روایت حتی به تنهایی هم دلالت بر حرمت می کند. این قرائن عبارت از اینه که از شبت که اون جمله زیدش که می فرماد حتی یخ رو جمل ها، و بعد هم می فرماد مخافت ان تحمل اول حمیه و یلحق بالعدو، خود این تعلیل زید یا حکمت زید با کراهت کمتر قابل جمعه، بیشتر ظهور در حرمت داره. این که ترس از این است این شخص از مسلمانی بیرون بره، از مسلمان ها جدا بشه و به دشمن منحق بشه، این علت است که با کراهت کمتر سازگاره، بیشتر با حرمت سازگار. پس این روایت اگر صرفانی بود که لا اقیم علی رجل حدن به عرض العدو تنهایی بود، خب میگفتیم شاید اون کراهت را میخواد بگه. اما علت و حکمتی که زیرش وجود داره یک چیزیست که مصلحت مهمه‌ای در اون وجود داره. این که این شخص از مسلمان‌ها جدا بشه و بره به سمت کفار، این چیز ساده ای نیست. این بیشتر مناسب و تناسب داره با حرمت و عدم جواب. دیگه قرینه که زیر و علت و تعلیم در زیر تناسبش با حرمت بیشتر از کراهت. دیگه و قرینه دوم میشه جایی تناسب اون با اون بیشتره. بله؟ بله، نمیدیم که اشکال عقلی داره ولی تناسبش بیشتره. یعنی که بگیم که چون میدونیم حفظ مسلمان در مسلمانی و ممانعت از این که اون حق بشه به چی یک امر و مصلحت مهمه ایست، این با خود به الزامی تناسبش بیشتره. نمیگیم این قرینه به تنهایی دلالت داره ولی قرینیتی داره. این یک قرینه مجموعه این قرائن در واقع کنان هم میذاریم به این نکته. و قرینه دیگه نقل این فعل در کلام معصومه و اینکه خود امیرالمؤمنین هم داره بر این عمل خودش تاکید میکنه. ما اینو میگفتیم که فعلی که از شبت که بله فعلی که بله این نکته رو قبلا عرض کردیم که این که سیره معصوم در تاریخ همینجوری کسی نقل بکنه تا اینکه یک امام معصوم بیاد این رو نقل بکنه، یه اینا خیلی فرقه. وقتی که امام باقر این فعل رو نقل میکنه و در مقام تشریع هم از اینه که اینا در مقام تشریع هم در اقوالشون، این دلالت بر این کنه که این امر یک قانون الهی بر امثال اونها. این اثر که این نکته دومی که مفصل سابقا رو صحبت کردیم که نقل سیره در کلمات همینطوری تا نقلش در کلمات معصومی خیلی فرق میکنه، این قرینه دیگری است که ممکنه اینجا آورده بشه و بنابراین بگیم در مقام اینه که حرمت رو بگیره. مثلا این قرینه دوم که جای دیگه است استفاده میکردیم اینجا خیلی دلالت کامل نداره. این قرینه فقط دلالت برای میکنه که این نقل حکم را میخواد بیان بکنه، یک فعل معمولی رو نمیخواد بیان بکنه، حکم را به عنوان حکم اولی میخواد بیان بکنه، اما اینکه حکم حرمت کراهته این عمل میشه. این قرینه دوم خیلی قرینیت رایی نداره که این حرمت داره. قرینه سومی که میشه آورد اینه که اصولا در باب حدود با توجه به اون تأکیدی که بر اجرای فوری حدود و احکام الهی است، جایی که اجرا نمیشود کراهت خیلی سازگار بود، بیشتر تناسب داره با اینکه واقعا من ایداره. بیشتر این وقتی که کسی ملاحظه بکنه ادله‌ای که میگه لازم است اجرای حدود هیچ تأخیری نیاندازید، این با اینکه یک کراهت یا تأخیر بیاندازه این کمتر سازگاره در اعتقادات و اوغلا، بیشتر تناسبش با اینه که واقعا حرام باشه، اشکال داشته باشه که تأخیر بیفته. این هم قرینه دیگریست که ممکنه در اذهان بیاد. این قرینه هم البته خیلی قرینه مهمی نیست و به نظر میاد که نه به هر حال این امر تعبدی است. درسته که اجرای فوری حدود تأکید شده خیلی مهمه، ولی یه جایی هم ممکنه بگیم نه اجرای حدود از وجودش دست برداشته شده فقط به خاطر این مصلحتی، این خیلی مهمه. این قرینه دوم سوم قرائن مختلفی نیست، اما اون قرینه اول تا اندازه قرینیت داره، البته اونم در حد یک شهادت و قرینیت نه در حد دلالت. بنابراین اصلا که این روایت اگر جواب اولی بود که با ملاحظه لایقام الحد این هم بلکه حرمت میشه، جواب دوم میخواستم بگیم که یک قرائنی وجود داره که در کنار هم میتواند بگه این دلالت بر حرمت میکنه و حرمت میشه از این استفاده کرد، ولی مجموع این قرائن خیلی قوی نیست که بگیم به تنهایی میتونه یا دلالت بر حرمت رو در اینجا درست میکنه. از این جهته که بیشتر ما به همون جواب اول اکتفا میکنیم و ظاهرش این است که ما علاوه کار میکنم علاوه جلال حدن به عدل عدو، این اگر تنها بود ممکن بود که بگیم دلالت بر حرمت نمیکنه، ولی با وجود اون روایت اول که لا یقام علی احد حدن به عدل عدو این روایت هم تفسیر میشه، چون لا یقام علی احد حدن به عدل عدو اعم از کراهت و حرمته، اون لا یقام الحد علی احد به عدل عدو اون دلالت بر حرمت میکنه و مشکلی در اینجا هست. این من همینطور حالا این که از یک امامه و از چه امامه این اصلا تحصیل نداره در روایات ما، هیچ تحصیل نداره و شما داره تأیید میکنید یا
من تأیید
بله. بله. یک امامه میخواد بگید خود دلالتش قوی تره، ولی خیلی فرق نمیکنه. در هر حال ما اون قرائن خیلی قرائن تامی نیست. اون چی که مهمه این است که روایت اول لا یقام ظهور در حرمت داره، لا قدوم علی رجل حدا به عرض العدو این اعم از کراهت و حرمت داره، و لذا این روایت اول اونو تفسیر میکنه و اون حمله بر این میشه. بله بله، یعنی این مثل دلالت داره. بله بله بله، نه این اون لاقبیو اعمه، نمیتونیم که یا همه مطلق و مقید نمیتونیم که بفرد نکته خوبی داره میگه، من این توضیح بدم. ببینید ما مکرر گفته این که حمل مطلق بر مقید در کجاست؟ اونجاییست که دوتا مثبته ای نباشد، نافیه ای نباشد. اکرم العالم با اکرم العالم العادل یه همه مطلق بر مقید نمیشه، اکرم العالم به اطلاقش باقی، یا لا تکرم العالم با لا تکرم العالم الفاسد اینه مطلق مقید مدرد، چون هر دو نافی هم یه هر دو مثبت هم. حمل مطلق بر مقید هم اونجاست که مثبت و نافی باشه. تو قاعده اصولی بارها هم برش تأکید کردیم و باید هم در مقام جمع روایات همیشه توجه داشته باشیم و گاهی عرض کردم مکرر آدم برخورد میکنه با کسانی که میاد مطلق و مقید حمل میکنه، در حالی که تفتون به این نداره که اینجا مثبته ایدن یا نافیه ایدن. نه، حمل مطلق و مقید در جایی که مثبت و نافیه ایدن. این درسته تر ایجاد کنه. اما در اینجا ما حمل مطلق و مقید نمیکنیم، اینجا داریم تفسیر میکنیم. و در تفسیر اینجا دیگه تفسیر یک حدیث به حدیث دیگه این ملاقات نداره که در جایی مثبته باشه نافیه باشه. اینجا از مقوله مطلق و مقید نیست. علتش اینه که اون دلیلی که میگه لا اوفی ما علا وجه حدا به عزل عدو، یا میگه یا دلالت بر کراهت میکنه یا حرمت، دیگه دلالت بر هر دو که نمیتونه بکنه. اونها لا اوفی ما علا عهد حدا به عزل عدو، یا واقعا منظور حرمت بوده یا منظور کراهت بوده. این تعبیر سیره‌ای با هر دو سازگاره. اون وقت لایقاما میاد اونو تفسیر میکنه، میگه اونجا این با هر دو سازگار بود، میتوانست کراهت باشه میتوانست حرمت باشه، ولی لایقاما میگه که این حرامه و میگه اون تفسیر میشه. این جای چیز مطلق و مقید نیست که اشکال وارد باشه، بلکه جای تفسیره. ما اگر لا اقیم و علا عهد حد و عرض العدو به تنهایی بود، میگفتیم این اعمه میتواند کراهت باشه میتواند حرمت باشه، منتها حد عدم و تیقنش رو میگرفتیم، عدم و تیقنش همون کراهت بود، بیش از اونش همه نمیتونه استفاده بود. ولی وقتی که اینجا در مقابلش روایت ببینیم که نفی مطلق و نهی اکید هست بر اینکه لای و قامو و ظهوری در حرمت داره، معلوم میشه که اون منظور همین حرمت داره که راحت میده. این تفسیره به معنی این هست
میدونم عرض عظیم مطمئن هست از این کفت.
حالا اینو صحبت میکنیم که فروع بحث صحبت. این از این جهت. بنابراین این که بعضی از قدما تعبیرشون این بوده که یک رفع اقامت الحد به عرض العدو و استظهاری میکردن از روایت دوم در این بار، این قابل پاسخه. بگید که اون دلالت که اعم از کراهت و حرمته، حد اکثرشی که اشعار ضعیفی داره و با روایت اول که ظهور در این داره که این کار حرامه، این ابهام از اونم مرتفع میشه و ظهور در این پیدا میکنه که این کار حرامه. و اینجا همینی که مشهور قدما میفرمودن و آشی و آمو خاصن میفرمودن و در متأخرین تقریبا فاطمه میفرمایند که حرامه و جایز نیست اقامه هر اون درسته. اونها این در مقام جمع این دو روایت ما به حرمت میرسیم. خودمون روایت تنهایی اگر بود و قرائنی که دو سه تا قرینه که ذکر کردیم که نیستریان ازش عموم کردیم، اونا قابل جوابه، خیلی قرائن تام و متقنی نیست، قابل جوابه. ولی در با جمع با اون روایت به این نتیجه نیست. جهت ثانیه در این دو روایت اون اختلاف دیگره که آیا اون حکم مختص به جایی که احتمال فرار این شخص و التحاق این شخص به عدو و دشمن و کفار میدید، یا اینکه مطلقه و مخصوص اینجا میدید. در این جهت دوم که باز گفتیم دو قوله و قائلی به قولم در بین متأخرین از کردیم مرحوم آقای پویی و به تبعشون آقای تبریزی متعدد به اون قول تفصیل هست، یعنی میگن حرمت اقامه حد در جایی که هر سعدی که این آدم فرار بکنه ملحق دشمن بشه. و اما اگر این ترس نباشه، اگر بگه این ترس نباشه و اطمینان به این وجود داشته باشه که این نه آدم نیست که برحال مبتلای به این مشکل نمیشود، دیگه اشکال نداره، بلکه واجبه که اقامه جای حد بشه. این دو قوله که بین معاصرین دو بزرگوار اینجور قائلن و سایرین سایرین قائلن و معمولا دیگه ساد جواهر اونام ظاهرن همینطوره، معمولا دیگه مطلقا میگن جایز نیست. صورتی هم که در اینجا هست که یک بار دیگه علم داریم که به علم یا اطمینان داریم که این شخص اگر حد برش جاری بکنه اون که کنار اونا سامن حد رو اونها میشه. یه وقتی هست که علم داریم که ملحق نمیشه، یه وقتی احتمال میدیم. قاعده به تفصیل میگن اونجایی که علم داره که ملحق میشه یا احتمال داره که ملحق به دشمن میشه اجرای حد نمیشه. اما اگر نه اطمینان که این التحاق العدو نیست اجرای حد میشه. صاحب علم اینجور تفصیل میدن و اما دیگران اونجا تعمیل میدن. مرتفع
این جهت هم اساس که برمیگرده با به این دو روایت. ببینید اونایی که گفتن قائلین به تفصیل، استدلال اونها رو ببینیم تام یا تامیم، یعنی آیا اونها دلیلشون چیست و تفصیل بین این دو سوره است، چون مشهور قائلن به همون اطلاق مطلقای قوله هست. این تفصیل قول نادر و اقل دیست این چه دلیلی برش هست؟ دلیلی که مرحوم آقای خوبینا آوردن در مبانی تکمیل آمده است این است که روایت اول مطلق لا یقام علا احد حد و لعرض العبود، این مطلق، اما روایت دوم مقیده، برای اینکه روایت دوم این است که لا اقیم علا رجل حد و لعرض العبود حتی یخرج منها مخافت ان تحمله الحمیه فیلحق بالعبود. علت این که اینجا مطلق مطلق و مقید هم میکنن این است که این مخافت ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو دو احتمال در بابش هست، ذیل روایت دوم روایت قیاس بن ابراهیم دو احتمال داره. یک احتمال اینه که این ذیل حکمت حکم باشه و یک احتمال اینه که علت حکم باشه. اگر حکمت باشه هیچ قیدی از این بیرون نمیاد، حکم همون کلی و مطلقه. یکی از علل حکمت های حکم میگه اینه که اگر شما در اونجا حجیانی بکنید من خدا جدا میشه از مسلمان ها میره در دامن کفار، اینوان این حکمت داره ذکر میشه، مثل حکمتی که در عبادت در عبادات و جای مختلف ذکر میشه که هیچ وقت حکم دائم مدار حکمت نیست. احتمال دوم اینه که این علت مثل لا تشرب الخمر لأنه مسکر باشه. اگر اون وقت آیه خویلا می فرمان که این جمله ذیل حکمت نیست علت، علت که شد در واقع موضوع حکم همیشه علته، حکم تدور و یدور و مدار العله، وقتی میگه لا تشرب الخمر لأنه مسکر یعنی در واقع لا تشرب المسکر موضوع شد مسکر، اون وقت حکم میشه دائر مدار علت، موضوع حقیقی میشه علت، حکم میشه دائر مدار علت. اینجا هم به این شکل در میاد که مخافت ان تحمل اون همیه، نه اینکه یه حکم کلی من گفتم حالا یه حکمتی هم داریم میگیم که در غالب موارد هست، ولی ممکنه یه جایی یه حکمت هم نباشه ولی حکم هم جاش هست، نه این دقیقا داره علت میشه. علت کشو معناش این است که اون جایی که ترس از این است که او از مسلمان ها جدا بشه این حکم وجود داره، و اما اگر این ترس نباشه دیگه این حکم وجود نداره، حکم داره محدود میشه به اینجا و از غیر اینجا جدا میشه. خب این دو احتمال در اینجا هست. مرحوم آقای خوینها علاقای اینجور میخوام بفرمان که اصل در این تعابیری که اینجا میاد اصل اینه که علت حکم باشه، مگر اینکه قرینه پیدا بشه برای اینکه نوعی علت نیست حکمت. اون وقت اگر ما این رو علت گرفتیم این روایت دوم از سبب که دو گزاره درش هست، یکی اینکه در جایی که احتمال التحاق به عدو باشه این حکم نیست، این جایز نیست و قهرن در غیر اینجا میشه جایزه، حکم میشه محدود و مقید در همین جا. وقتی که محدود و مقید به اینجا شد اون وقت لایق آمد حد علا احد و عز العدد و اولی هم که مطلق بود حمله بر این مقید میشه. این استدلالیست که در کلام آقای خویی آمده و آقای تبریزی هم استدلال رو پذیرفته که انشاءالله این را بعد بحث خواهیم کرد. این را بعد خواهیم کرد. سلام الله علیه.